ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی عبدالقادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. وزارت داخل افغانستان می گوید که در تطبیق حکم بازداشت شمار از محافظان جنرال دوستم، معاون اول رئیس جمهور همکاری می کند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت داخل افغانستان به مسئولان امنیتی شهر کابل 2 هفته مهلت داده تا برنامه هایشان برای کاهش جرایم در پایتخت را ترتیب و عملی سازند. نیروهای نظامی امریکا می گویند یک عسکر آنها در افغانستان کشته شده است. رئیس کمیته المپیک افغانستان می گوید نام 2 ورزشکار افغان را برای اشتراک در مسابقات بین المللی سکی زمستان آینده ثبت کرده است. رئیس جمهور امریکا در آغاز مسافرت 12 روزه خود به شرق دور امروز به توکیو رسید و شاه سلمان، پادشاه عربستان سعودی، 2 عضو مهم رهبری کشور را تبدیل کرد. سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان به مسئولان امنیتی شهر کابل 2 هفته وقت داده تا برنامه‌هایشان برای کاهش جرایم در پایتخت را ترتیب و عملی سازند. وایس برمک دیروز در کابل با مسئولان امنیتی ملاقات کرد و به آنها در مورد چگونگی اجراعاتشان سفارش نمود. نجیب دانش، سرپرست سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت اگر مسئولان در کارشان موفق نشوند، با آنها برخورد جدی قانونی خواهد شد. او گفت
ما یقین داریم که آنچه که مطرح شد در تاثیر خوف العاده برای امنیت کابل خواهد داشت و در پهلویش ما هم راهها و برنامه هایی را جستجو میکنیم که بتوانه ما را کمک بکنه برای کاهش جرایم در شهر کابل.
اعلامیه وزارت داخله افغانستان میگوید که سرپرست وزارت داخله از مردم خواسته در صورتی که پلیس از آنها رشوت مطالبه کند به وزارت داخله خبر دهند. نیروهای نظامی امریکا می گویند یک عسکر آنها در افغانستان کشته شده است. قوای نظامی امریکا هویت عسکر کشته شده را افشا نکرده و از ارائه جزئیات در مورد حادثه هم خودداری کردند. اما قماندانی نیروهای نظامی امریکا در افغانستان در اعلامیه دیروز خود گفت که یک عسکر آنها در جریان عملیات در لوگر زخمی شده که بعداً بنابر شدت جراحت جان داده است. رئیس کمیته المپیک افغانستان میگوید نام 2 ورزشکار افغان را برای اشتراک در مسابقات بین المللی سکی زمستان آینده ثبت کرده است. سید علی شاه فرهنگ و سجاد علی حسینی، 2 بازیکن ورزش سکی افغان، در 9 ماه فوریه سال 2018 میلادی در مسابقات بین المللی زمستانی المپیک اشتراک می کنند. این مسابقات از 9 تا 25 ماه فوریه برگزار می شود. محمد زائر اغبر، رئیس کمیته المپیک، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این اولین بار است که 2 ورزشکار افغان در بازی های زمستانی المپیک اشتراک می کنند. رئیس جمهور امریکا می گوید توقع دارد که در جریان مسافرت 12 روزه خود به آسیا با رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. دونالد ترامپ قبل از رسیدن به توکیو اوایل امروز در متن تیاره به خبرنگاران گفت که من فکر می کنم که توقع می رود ما با پوتین ملاقات داشته باشیم. رئیس جمهور امریکا افزود ما خواهان کمک پوتین درباره کره شمالی هستیم و ما با شمار زیاد از رهبران ملاقات های خواهیم داشت. انتظار می رود که بحران اتمی کره شمالی موضوع عمده گفتگوهای ترامپ با رهبران جهان باشد. دونالد ترامپ اوایل امروز در آغاز مسافرت خود به آسیا به پایگاه هوایی فوسا در نزدیکی توکیو رسید. رئیس جمهور امریکا در این مسافرت 12 روزه خود بر علاوه ژاپن از کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین بازدید می کند. شاه سلمان، پادشاه عربستان سعودی، 2 عضو مهم رهبری کشور را تبدیل کرد. این اقدام امکان دارد قدرت ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان را مستحکم سازد. شاه سلمان همچنین امروز اعلان کرد که 11 شاهزاده، 4 وزیر حالی و 10 وزیر سابق توسط کمیته نوتأسیس مبارزه با فساد اداری که رهبری آن را ولیعهد به دوش دارد بازداشت شدند. نام‌های افراد بازداشت شده و اتهامات وارده بر آنها برملا نشده است. شاه سلمان برای وزارت امنیت داخلی و اقتصاد 2 وزیر جدید مقرر ساخت. و سعد حریری صدر اعظم لبنان دیروز استعفا داد و ایران و حزب الله لبنان را به دادمان زدن به ناآرامی در کشور خود و جهان عرب متهم ساخت. او استعفای خود را در یک سخنرانی تلویزیونی از عربستان سعودی اعلان کرده گفت او به تلاش سوی قصد روبرو بود. پدر او صدر اعظم سابق رفیق حریری در سال 2005 کشته شد. سیاستمداران و ناظران اوضاع ابراز نگرانی کردند که استعفای سعد حریری و هجوم لفظی وی بر ایران امکان دارد لبنان را به رقابت منطقه‌ای میان عربستان سعودی و ایران بکشاند. سعد حریری گفت ایران با استفاده از شبه نظامیان حزب الله تلاش دارد نفوذ خود را بر لبنان گسترش دهد. پایان اخبار. ساعت 9:06 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت داخله افغانستان میگوید در تطبیق حکم بازداشت شمار از محافظان جنرال دوستم، معاون اول رئیس جمهور همکاری میکند. این افراد در قضیه احمد اشچی، والی سابق جوزجان، به حبس محکوم شدند. وزارت داخله به مسئولان امنیتی شهر کابل 2 هفته مهلت داده تا پلانهای خود جهت کاهش جرایم در پایتخت را ترتیب و عملی سازند.
شامل آمرین حوزه، مسئولین تشکی و استخباراتی و در کل منصوبین زونی اصطوری کاسمون کابل وظیفه دادن که تا 2 هفته دیگر تلاش کنند در کاهش جرائم سطح کابل.
مصاحبه کامل با نجیب دانش، سرپرست سخنگوی وزارت داخله را در برنامه داریم. کمیته المپیک افغانستان هنوز هم از سوی 2 رئیس اداره می شود.
برقیم کامل المپیکی که پیش ما این قانونی است و شما قبلا هم خدمتتان حکم رئیس جمهور که 1 سال پیش المپیک ملغا قرار داده بودن نزد ما است.
در رویدادهای منطقه و جهان، استعفای دیروز سعد حریری صدر اعظم لبنان را دنبال میکنیم که ایران و حزب الله لبنان را به دامن زدن به تنش‌ها در منطقه متهم ساخت. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار هوای تازه و حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. پس از صدور حکم محکمه ابتدایی کابل در مورد شمار از محافظان معاون اول رئیس جمهور، وزارت داخله افغانستان میگوید در صورت ضرورت در تطبیق حکم محکمه کمک میکند. این افراد در 5 مورد به شمول بدرفتاری جنسی با احمد اشجی، والی پیشین جوزجان، محکوم شدند. احمد اشجی فیصله محکمه را در تأمین عدالت گام مثبت خواند، اما گفت که حکم محکمه را نسبت به جرایم انجام شده اندک میبیند. مقیم نائب گزارش میدهد.
وزارت امور داخله افغانستان میگوید در عملی کردن حکم محکمه در مورد 7 محافظ معاون اول رئیس جمهور حاضر به هر گونه کمک است. محکمه ابتدایی اوزه دوم شهر کابل دیروز این افراد را به 8 سال زندان محکوم کرد. گفته می شود که در این نشست محکمه محافظان جنرال دوستم حضور نداشتند و محکمه در غیاب آنها فیصله کرده است. این حکم نهایی نبوده و آنها می توانند که به محکمه استیناف درخواست تجدید نظر بدن. وزارت امور داخله افغانستان میگوید آنها با حصول هدایت محکمه مطابق به قانون تلاش میکنند که این محافظان را حاضر سازند. نجیب دانش، سرپرست سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان، دیشب در صحبت با رادیو آزادی درباره بازداشت این افراد گفت:
زمانی اگر داخل افغانستان باشن و موقعیت یا ثابت باشد، طبعا ما در هر ولایت و ولسوالی به بخشای مربوطه وظیفه خواهد دادیم، اما اگر در بیرون از افغانستان باشد، وسو بحث پلیس انترپول است که ما با کدام کشورها رابطه داریم، رابطه کاری داریم و همکاری داریم. طبعا از طریق پلیس انترپول بازی موضوع تحقیق میشه.
احمد اشچیک خود در این محکمه حضور داشت و جریان را دنبال میکرد. شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی حکم محکمه را در راستای تامین عدالت یک گام مثبت خوانده گفت:
این محکمه را یک گام مثبت در رابطه با این قضیه که اکثرا مردم تصورش این بود که در از هیچ کس از زورش نمیکشه و هیچ کس را مجازات کرده نمیتونه، نسبت به این گفا یک گام مثبت است. ولی جزایی که به این جنایتکارا حکم شده، ما به این جزا موافق نیستم و جنایت که نه انجام داده این جزا برشان کم است.
احمد اشچی افزود: این عفو محافظ باید از سوی محکمه به بیش از 10 سال زندان محکوم میشدند. آقای اشچی در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی یک بار دیگر خواستار محکمه عبدالرشید دوستم معاون رئیس جمهور شد و گفت که افرادی که اکنون محاکمه شده اند شریکان جرم دوستم بودند. رادیو آزادی تلاش کرد تا روی این مسئله نظر دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری را به دست آورد، اما کسی حاضر به گفتگو نشد.
پروسیسول پشت درهای بسته صورت گرفتن
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان به مسئولان امنیتی شهر کابل 2 هفته مهلت داده تا برنامه‌هایشان برای کاهش جرایم در پایتخت را ترتیب و عملی سازند. وایس برمک دیروز در کابل با مسئولان امنیتی ملاقات کرد و به آنها در مورد چگونگی اجراعاتشان سفارش نمود. همکارم مقیم نائب مصاحبه را در این مورد با نجیب دانش سرپرست سخنگوی وزارت امور داخلی انجام داده و در آغاز از وی پرسیده است که اگر مسئول کوتاهی کند از وظایفش برطرف می شود یا نه. آقای دانش در پاسخ چنین گفت:
زمان خب بحث برطرفی نیست. وزیر امور داخلی در صحبت های رهنمودیشان و تمام مسئولین حوزه های امنیتی شامل آمرین حوزه، مسئولین کشفی و استخباراتی و در کل منصوبین زونی اکتری کاسمونی کابل وظیفه دادن که تا 2 هفته دیگه تلاش کنند برای کاهش جرائم سطح کابل و درخواست جدی کردن که راهکارها و برنامه هایی را که بتانند در کاهش جرائم پلیس ما را کمک بکنه و هم ارائه بکنند. در غیر از او مطابق با قانون با او تعداد آمیرین حوزه ها و مسئولین پلیس کابل که در امر آوردن آرامش و آسایش و مردم افغانستان کوتاهی صورت میگیره توان که برخورد جدی صورت میگیره.
اگر شما در جریان باشین، تا 1-2 سال پیشتر فیصله بمی بود که وزیر داخله گفت که اگر کدام حادثه در گوزی امنیتی رخ میده مسئول خود عامر اوز است و او باید برکنار شود به خاطر از اینکه باید جلوگیری از این حوادث بکنه. او هم نتایج صحیح نداد. شما چی فکر میکنین که این اقدام نتایج خوب به دنبال خواهد داشت؟
ما یقین داریم که آنچه که امروز مطرح شد تاثیر خوب العاده برای امنیت کابل خواهد داشت و در پهلویش ما هم راهها و برنامه هایی را جستجو میکنیم که بتانه ما را کمک بکنه برای کاهش جرایم در شهر کابل. البته در گذشتهام آنچه که صورت گرفته طبعا تاثیرات مثبت خود هم دارد و هر موضوعی که پیش بیاید که در احصافی مسئولیت یکی از مسئولین حوزه های کابل باشه طبعا پوره بخشهای کشفی و ارگان‌های مختلف ما بررسی میکنن. اگر در حال حاضرم همچون چیزی پیش بیاید و تقصیر از مسئولین حوزه و پلیس مربوطه باشه طبعا با اونام تماس ثابت برخورد بسیار جدی و قانونی و مطابق به اصل عسکری صورت میگیره.
دانش صاحب، شما خو میفهمین که خود شهر کابل چندین کمربند داره و نیروهای امنیتی از هر قسمتش تامین امنیت میکنه. شما تدابیر دقیق در ارتباط به مسائل کشفی باید اتخاذ کنین. کدام پلان در نظر دارین یا در نظر است یا گرفته شده؟
البته این صحبت ها تنها بر بخش امنی نبوده، بر بخش های کشفی و استخباراتی هم بوده و ما برنامه های تازه را برای تقویه نهادهای کشفی ما روی دست گرفتیم و یک سلسله تغییرات هم قرار است روی از بیاریم که تا بتانه بیشتر از پیش ارگان‌های کشفی ما فعال‌تر شوند.
نجیب دانش سرپرست سخنگوی وزارت داخله درباره برنامه‌های جدید مسئولان جهت کم ساختن جرایم در پایتخت معلومات داد.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
المپیک افغانستان هنوز هم از سوی دو رئیس اداره می شود. ظاهر اغبر و محمود حنیف دعوای ریاست این کمیته را داشته و هر کدام خود را مسئول قانونی این نهاد می دانند. این در حال است که رئیس جمهور غنی هفته گذشته نهادهای موازی با کمیته ملی المپیک را لغو اعلام کرد و حکم برگزاری انتخابات این کمیته را صادر نمود. همکارم نورالله شایان گزارش می دهد.
با گذشت یک هفته از حکم رئیس جمهور غنی در مورد خاتمه یافتن نهادهای موازی کمیته ملی المپیک، انوس هم دو کمیته از سوی دو مسئول متفاوت رهبری می شود. ظاهر اغبر و محمود حنیف هر یک خودشان را رئیس این دو نهاد می دانند. محمود حنیف سرپرست کمیته ملی المپیک از سوی حکومت به رسمیت شناخته شده است. کمیته المپیک تحت رهبری خودش را قانونی دانسته و کمیته المپیک به رهبری ظاهر اغبر را موازی و غیر قانونی می‌داند.
بقیه کامل المپیکی که پیش ما هست این قانونی است. شما قبلا هم خدمتتان حکم رئیس جمهور که یک سال پیش المپیک ملغا قرار داده بودند نزد ما است. نزد دولت افغانستان هم المپیک موازی بود.
محمود حنیف 5 ماه پیش در انتخابات اعلام نشده خودش را به حیث رئیس کمیته ملی المپیک معرفی کرده بود. هفته پیش رئیس جمهور غنی نهادهای موازی با کمیته ملی المپیک را لغو اعلام کرد و حکم تعیین هیئت را به هدف فراهم‌سازی زمینه برگزاری انتخابات در حضور داشت هیئت کمیته جهانی المپیک صادر کرد. بر بنیاد این حکم به کمیته ملی المپیک وظیفه سپرده شده تا به زودترین فرصت با در نظر داشت اصول کمیته المپیک جهانی و آسیایی برای گزینش رئیس این کمیته انتخابات برگزار کند. اما در این حکم واضح نشده که کدام کمیته المپیک تحت ریاست چه کسی قانونی است. رئیس جمهور افغانستان همچنان به تازگی محمد ظاهر اغبر را به عنوان سرکنسول این کشور در شهر مونیخ آلمان تعیین کرد. اما آقای اغبر گفته است که هنوز مشخص نیست که این وظیفه را اشغال میکند یا خیر. کمیته ملی المپیک از دو سال به این سو از سوی دو رئیس، یعنی ظاهر اغبر و محمود حنیف اداره می شود. از سوی هم کمیته المپیک تحت رهبری ظاهر اغبر که از سوی کمیته المپیک جهانی رسمی شناخته می شود، المپیک تحت رهبری محمود حنیف را غیر قانونی و موازی می خواند. منور شهزاد مسئول نشرات این کمیته بر رادیو آزادی گفت که بر اساس حکم رئیس جمهور کمیته المپیک تحت رهبری محمود حنیف لغو شده و باید از سوی حکومت فعالیت آن متوقف شود.
اصل وضعیت جمهور همین است که هرگاه المپیک را ملغا قرار دادن بیان درش بسته بکنن و دست آنها را از فعالیت هایی که نمایشی هستند و از خان ورزشکاران را باز هم مخصوص می‌سازد و آنها را دستشان را بگیرند.
خواستیم به خاطر وضاحت بیشتر حکم رئیس جمهور غنی در این باره نظر سخنگویان ریاست جمهوری را داشته باشیم، اما آنان از ارائه وضاحت خودداری کردند. ورزشکاران افغان امیدوارند که این مسئله هر چه زودتر روشن شود و آدرس اصلی کمیته ملی المپیک مشخص شود تا مشکلات آنان نیز رفع گردد.
همکارم نورالله شایان از دو دستگی در کمیته ملی المپیک افغانستان و تلاش های حل این معضل گزارش داد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می گوید به خاطر مشکلات تکنیکی و نظارت بهتر از واتساپ و تلگرام بر این اپلیکیشن ها محدودیت فرض کرده است. نجیب الله ننگیال سخنگوی این وزارت روز شنبه بر رادیو آزادی آوازه هایی را رد کرد که گویا حکومت می خواهد به خاطر مشکلات امنیتی برخی شبکه های اجتماعی دیگر را مسدود سازد. همکار ما جاوید حسنزاده با آقای ننگیال مصاحبه کرده و در آغاز از وی دلایل وضع محدودیت ها بر این خدمات را پرسیده است.
با اساس مشکلات تکنیکی از کیفیتی که مردم شکایت کرده بود و به خاطر که نظارت و کنترل بهتر شوه، حکومت افغانستان وزارت مخابرات تصمیم گرفته که برای موقتاً برای 20 روز خدمات تلگرام و خدمات واتساپ متوقف بسازد.
این مشکلات چی بوده؟ مشخصاً که مردم انتقاد داشتن.
مشکلات تکنیکی، مشکلات کیفیت بود. خدمات کیفیتش با پایین بود، از این خاطر که اونا بهتر شوه. مامورای شبکه مخابراتی یک پلانم شریک شده که خدمات واتساپ و تلگرام بهتر شوه و نظارت و کنترل حکومت زیاد شوه. از این خاطر برای موقتاً برای 20 روز خدمات شال متوقف است. بعد از 20 روز اجازه داره که کلش خدمات به مردم عرضه کنه.
شما از چه وقت متوقف ساختن از این اپلیکیشن؟
تا 20 روز.
گفتم میشه که شما حکومت افغانستان لسته را به خاطر مزدو ساختن سایت های یوتیوب، تیوتر و فیسبوک هم آماده ساخته. این مسئله چقدر واقعیت داره؟
این کاملا افواه است. حکومت افغانستان متحد است، احترام داره به آزادی بیان و به هیچ قیمت نمیخواه که آزادی بیان داغمان بسازه. این همی لیست که در فیسبوک و تویتر نشر شده کاملا جالی است، ایرادات میکنه. مردم حق داره، حق مدنی مردم است که از رسانه های اجتماعی و از رسانه های همگانی استفاده بکنه. مشکلی ظرفیت نیست. حکومت افغانستان توانایی و ظرفیتی داره که هر وبسایت و هر رسانه ها که در افغانستان یا کدوم رسانه های اجتماعی است میتونه که اونا را مزدود کنه. بخاطر احترام بازادی بیان که حق مدنی کل مردم است، این کار را نمی کنند.
خب یعنی چقدر کمک خواهد کرد این اقدامات را که شما روی دست گرفتین بر آینده از این دو اپلیکیشن؟ چقدر کمک خواهد کرد و چقدر مسئول خواهد شد این دو اپلیکیشن؟
خوشبین هستیم، تصمیمی که گرفته انشاءالله به موافقت انجام میشه.
نجیب الله ننگیال، سخنگوی وزارت مخابرات، از محدودیت ها بر اپلیکیشن های واتساپ و تلگرام معلومات داد. ساعت 9:21 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم ستار فروغ مرور بر بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان دارد.
نشریه دیپلمات در یک مقاله به یک گزارش دفتر سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان اشاره کرده و می نویسد که سیگار یک تصویر هراسناک از وضعیت افغانستان ارائه کرده است. نشریه می نویسد که سیگار در یک گزارش تازه دریافته است که با تلاش طالبان برای تصرف مناطق جدید و افزایش تلفات افراد ملکی و نظامیان آمریکایی، وضعیت امنیتی افغانستان پیهم در حال بدتر شدن است. دیپلمات می نویسد که این گزارش در حال نشر می شود که پنتاگون و نیروهای ائتلاف مستقر در افغانستان تلاش می کنند که استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان را عملی کنند. این نشریه به نقل از گزارش سیگار نوشته است که تقریبا 3.5 میلیون افغان در مناطق تحت کنترل شورشیان زندگی می کنند. به نوشته نشریه دیپلمات، از این مناطق بالای نیروهای دولتی و ساختمانهای ملکی حملات صورت می گیرند. در ادامه مقاله نشریه آمده است که دفتر جان سوبکو، سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان، گفته است که یک رشته از حملات بزرگ اخیر در این کشور به اطمینان مردم نسبت به توانایی حکومت برای حفاظت از آنها ضربه زده است. دیپلمات می نویسد که سوبکو در یک مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفته است که آمریکا از سال 2001 میلادی به این سو تقریباً 714 میلیارد دلار در بازسازی افغانستان مصرف کرده است. او به این روزنامه همچنان گفته است که افغان‌ها می‌دانند که چی جریان دارد. جان سوبکو افزوده است که طالبان و اردوی آمریکا نیز می‌دانند که چی در جریان است، اما به گفته وی صرف کسانی که این کمک را می‌کنند نمی‌دانند که در افغانستان چی جریان دارد. و هفته‌نامه دیفنس نیوز در یک مقاله نوشته است در حال افغانستان توجه آمریکا را به خود جلب کرده است که تکنولوژی پیشرفت کرده است. این هفته‌نامه روی اهمیت تکنولوژی تاکید کرده و نوشته است در حالی که چین و روسیه تلاش بیشتر به خرج می‌دهند تا در این ساحه پیشرفت نمایند، آمریکا خود را در جنگ افغانستان دخیل نموده است. هفته نامه دیفنس نیوز در این حال با استفاده از تیاره های بی پیلوت در جنگ افغانستان اشاره کرده و می نویسد از این تیاره ها در کشف، نظارت و عملیات در این کشور کار گرفته می شود. با باور این هفته نامه در زمان جنگ اولویت ها همواره در عقب قرار می گیرند.
ساعت 9:25 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه تحولات مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. صدر اعظم لبنان دیروز استعفا داد. سعد حریری میگوید باور دارد که توطئه سوی قصد علیه وی تنظیم شده است. او ایران و متحد وی حزب الله لبنان را به دامن زدن به جنگ و نزاع در کشورهای منطقه متهم کرد. در این میان وزارت خارجه ایران استعفای حریری را توطئه آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی برای تشدید تنش‌ها در لبنان عنوان کرد. همکارم مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را تقدیم می کند.
سعد حریری این تصمیم را دیروز در سخنرانی خود که از شبکه تلویزیونی العربیه مستقر در عربستان سعودی پخش می شد بیان کرده گفت او از زندگیش می ترسد. صدر اعظم لبنان در حال حاضر سرگرم بازدید از عربستان سعودی می باشد. سعد حریری در این بیانیه خود گفت فضا در لبنان همچو فضایی است که پدرش رفیق حریری در سال 2005 میلادی به قتل رسید. او گفت ما در فضای مشابه به فضای زندگی می کنیم که قبل از سوی قصد بر جان رفیق حریری صدر اعظم پیشین لبنان حکم فرما بود. رفیق حریری صدر اعظم سابق لبنان در سال 2005 میلادی به قتل رسید. تلویزیون العربیه به قول از منابع عربستان سعودی گفت که چند روز قبل به جان سعد حریری سوی قصد ناکام صورت گرفته بود. سعد حریری که یک مسلمان سنی و متحد عربستان سعودی می باشد، گروه حزب الله و ایران را به تحریک نارامی ها در جهان عرب متهم کرد. او گفت حزب الله نه تنها در لبنان بلکه در دیگر کشورهای عربی بازوی ایران است. در این حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می گوید استعفای آقای حریری توطئه‌ای است که از سوی ایالات متحده، اسرائیل و عربستان سعودی به هدف تشدید تنش‌ها در لبنان و منطقه سازماندهی شده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت استعفای حریری فراخوان بیداری جامعه بین‌المللی است تا دست به اقدامات علیه سلطه‌جویی ایرانی ها بزند. سعد حریری در اواخر سال 2016 میلادی به حیث صدر اعظم لبنان تعیین شد و کابینه 30 عضوی وحدت ملی این کشور به شمول نماینده های حزب الله را رهبری میکرد. حکومت وی برای حفاظت لبنان از تاثیرات جنگ داخلی کشور همسایه آن سوریه موفق بود.
باز هم مکس روی اوضای شرق میانه داریم و گزارش از نوع دیگر. ولیعهد عربستان سعودی میگوید شهر بزرگ 500 میلیارد دلاری که قرار است در آن کشور ساخته شود به کشورهای اردن و مصر امتداد خواهد یافت. شاهزاده محمد بن سلمان اعمار این شهر را بخش از تلاش‌های عربستان سعودی به خاطر متنوع ساختن اقتصاد عربستان عنوان کرد. همکارم آرش همایون با تفصیل بیشتر.
ولیعهد عربستان سعودی در یک کنفرانس بین المللی سرمایه گذاری در شهر ریاض از پلان ساختن یک شهر بزرگ در آن کشور پرده برداشت. شاهزاده محمد بن سلمان در یک مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفت این شهر بزرگ 500 میلیارد دلاری که قرار است در آن کشور ساخته شود و نیوم نامگذاری شده است 26500 کیلومتر مربع مساحت داشته، دارای مراکز تجارتی و صنعتی است و به کشورهای اردن و مصر امتداد خواهد یافت. این اعلان غیر مترقبه آخرین شگفت‌انگیزترین سلسله ای از برنامه‌های خصوصی است که از ارامکو شرکت غول‌پیکر نفتی عربستان سعودی آغاز شد. به گفته شاهزاده محمد بن سلمان، شهر نیوم که در کنار شرکت نفتی ارامکو در بازارهای اقتصادی جهان حضور خواهد یافت، یک بخشی از تلاش‌های عربستان سعودی به خاطر متنوع ساختن اقتصاد وابسته به نفت آن کشور محسوب می‌شود. شاهزاده محمد بن سلمان گفته است این نخستین شهر کپیتالیستی در جهان خواهد بود. چیز منحصر به فرد کاملا دگرگون و انقلابی خواهد بود. ولیعهد عربستان سعودی همچنان گفته است شرکت نفتی ارامکو کاملا طبق پلان کار می کند و گزارش ها در مورد تأخیر در کارهای آن شرکت را رد کرده گفت ارزش شرکت نفتی ارامکو بیش از 2 تریلیون دلار است. به نوشته آژانس خبری رویترز، شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی که در حاشیه کنفرانس سه روزه سرمایه گذاری در ریاض صحبت می کرد، سخنانش را به زبانهای عربی و انگلیسی و گاه هم در یک جمله به هر دو زبان بیان می کرد و زمانی که در مورد برنامه های شهر جدید صحبت کرد، خیلی هیجانی به نظر می رسید. کنفرانس سرمایه گذاری در هفته جاری در شهر ریاض تدبیر یافت و حدود 4000 هیئت را از سر تا سر جهان به خود جلب کرده بود.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
ساعت استودیو دقیقا 9:30 صبح نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه ساعت و نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام های هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست را می شنوید. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان به مسئولان امنیتی شهر کابل 2 هفته مهلت داده تا برنامه هایشان برای کاهش جرایم در پایتخت را ترتیب و عملی سازند. ویس برمک دیروز در کابل با مسئولان امنیتی ملاقات کرد و به آنها در مورد چگونگی اجراءات دستور داد. نیروهای نظامی امریکا می گویند یک عسکر آنها در افغانستان کشته شده است. رئیس کمیته المپیک افغانستان میگوید نام 2 ورزشکار افغان را برای اشتراک در مسابقات بین المللی سکی زمستان آینده ثبت کرده است. رئیس جمهور امریکا در آغاز مسافرت 12 روزه خود به شرق دور امروز به توکیو رسید. دونالد ترامپ میگوید توقع دارد که در جریان مسافرت 12 روزه خود به منطقه با رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی 2 عضو مهم رهبری کشور را تبدیل کرد. این اقدام احتمال دارد قدرت ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان را مستحکم سازد. و سعد حریری صدر اعظم لبنان با استعفا از سمت خود ایران و حزب الله لبنان را به دامن زدن به ناآرامی در منطقه متهم ساخت.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان عزیز سلام و وقت بخیر. در برنامه این هفته هوای تازه با یکی از محصلین پوهنتون پلی‌تکنیک کابل صحبت‌های داریم که این جوان با تلاش و زحمات توانسته اپلیکیشن به نام چتک بسازد تا دیگر هموطنانش به خاطر پرداخت پول آب و برق ساعت‌ها پشت در بانک‌ها صف نبندند، منتظر نوبت نباشند و زحمات زیاد را به منظور پرداخت بل‌هایشان متقبل نشوند. این جوان از ولسوالی مقار ولایت غزنی می باشد. تا صنف 10 درس مکتب خیش را در آن ولسوالی خوانده و بعد از آن به خاطر ادامه تحصیل و رسیدن به آرزوهایش به کابل آمده و با اراده قوی که داشت به پوهنتون پلی‌تکنیک در رشته مورد نظر یعنی رشته بندها راه پیدا کرده است. این جوان میرویس نصرت نام دارد. میرویس نصرت در استودیوی رادیو آزادی لطف کرده تشریف آورده و با وی در رابطه با اپلیکیشنی که ساخته گفت و شنوده داریم. با ما باشید. خوش آمدین به استودیوی رادیو آزادی.
تشکر.
میرویس، ما خبر شدیم که خودت یک اپلیکیشن ساختی.
بله، یک اپلیکیشن به نام چتک ساختیم که اینمی اپلیکیشن دسترسی آسان به خدمات برق و آب می باشد.
میشه که بر ما بگویین که چی انگیزه باعث شد که خودت یک اپلیکیشن بسازی؟
مشکلاتی که وجود داشت و ما را برای ما انگیزه داد که اینمی اپلیکیشن بسازیم و اونمو ای بود که مثلا هموطنهای ما با بعضی مشکلات رو برو بودن در بخشی مثلا تحویل کردن بیل. زمانی که بیل تحویل میکد با مشکلات گوناگون رو برو میشد. بار اول باید میترخوان میامد، میتره میخواند، باز میرفت به ریاست، به ریاست و جارکام ثبت میشد، باز محاسبه میشد، بیل چاپ میکد، بعد از او باید میامد به هر خانه بلا وجود خانه میداد، بعض افراد خانه باید میرفت و را در بانک تحویل میکرد که نمی پروسه تقریبا هفته ها را در بر میگرفت و از یک لحاظ وقت مردم ضایع میکرد، از لحاظ دیگه مصارف مالی به جای صورت میگرفت و همچنان بعضی از وقت ها که شفافیت مراعات نمیشد، مثلا به هزارها افغانی زیاتر در بل میامد یا هم طوری میشد که به ماها ماها بلها گم میبود و اینمی خانواله هر کس پشت بل خود میگشت، بسیار به تکلیف میشد، در هفته ها مسئولین به او گوش نمیداد.
بسیار خوب، این نام از این اپلیکیشن گفتین چتک؟
در این اپلیکیشن میتوانیم که اونمو پروسه هایی که بسیار طول میکشید اونمو را در ظرف چند دقیقه پروسیس کرده بتانیم یا اونمو پروسه را اجرا کرده بتانیم.
وقتی که شما این اپلیکیشن ساختین طبعا به خاطر مردم است که سهولت برجان ایجاد کردن در قسمت آب و برق، امرای وزارت انرژی و برق چقدر در تماس بودین، اما هنگی کردین؟ آیا شما وقتی که این اپلیکیشن می ساختین وارد جریان مانده بودین که آیا بمچو اپلیکیشن ضرورت دارن یا خیر؟
برای اول که ما ایدیا را جنریت میکردیم یا ایدیا را سری ایدیا کار میکردیم، در وقت از ریاست های آب و برق نظرهایش شنیدیم، خو اونها گفتن که مشکل اساسی نمی است که از طریق دولت یا ریاست جمهوری یا اداره امور برای ما یک پیشنهاد داده شو، نظر به او ما میتونیم که را باز تطبیق بسازیم.
در رابطه با کارکرد این اپلیکیشن که شما ساختین بر ما معلومات بدین که چی کارها را انجام میده؟
در عموم این اپلیکیشن دو بخش داره که یک شا ادمین است، ادمین اونمو بخش است که امرای مسئولین برق وابسته و بخش دومش که است به نام یوزر یاد میشود، یعنی افراد عام به قسم یوزر از این اپلیکیشن استفاده کرده میتونند. سیستم اصلی امرای ادمین میباشه که ادمین میتونه دیگر ادمین ها را اد کنه به قسم جنکشن، باز هر جنکشن یوزر میداشته باشه، برای یوزر ها یعنی به افراد عادی اکاونت میده امرای خود ثبت میکنه اونم را، باز نظر به او اینمی مردم هم میتونه به این اپلیکیشن دسترسی داشته باشه. در این اپلیکیشن فانکشنالیتی وجود دارد، مثلا که ما میتونیم عکس توسط آن بگیریم و به مسئولین یعنی ادمین روان کنیم، ادمین او را پروسس کنه، محاسبات داشته باشه امرای خود بلا تیار کنه و دوباره برای یوزر روان کنه از طریق اکاونت. زمانی که به یوزر میایه اون مصارف و بلش مشخص میشه، زمانی که این مشخص شد این یوزرها میتونند یا افراد عادی میتونند که از طریق اکاونت خود اینمی بلا تحویل کنه یا میتیو کنه، که اینمی یک پروسه را بسیار کوتاه میسازه. بخش دومی اپلیکیشن که هست اونمو ایمرجنسی سرویس هست یا خدمات عاجل هست که میتوانیم با استفاده از این اپلیکیشن به خدمات عاجل هم دسترسی داشته باشیم، مثلا امبولانس است، دکتر است، پلیس است و همچنان افراد مسلکی در بخش برق و آب است که ما میتوانیم به این دسترسی داشته باشیم. بخش سومیش که هست اونمو وارنینگ میسیج است، به خاطر شفافیت هرچی بیشتر از اینمی اپشن استفاده کنیم، یعنی زمانی که کدام مشکل به وجود میآید یا بیل ما نمیآید یا مثلا کدام مشکل در سیستم وجود داشته باشه، در این حالت است که از طریق یوزر یک وارنینگ برای مسئولین داده میشه و مسئولین به او توجه میکنه و باعث حل شدن اینمی مشکل میشود.
این اپلیکیشن با شخص ضرورت داره که امی اطمین ترن بته و طریق استفاده و یا شبرشان یاد بته یا بسیار آسان از خودشان میتونه؟
هر کس میتونه از این استفاده کنه، حتی اگر یک بار هم راهنمایی شوه میتوانیم از این استفاده کنیم. باز در او که هست یک اپشن است به نام هلف که از با استفاده از هلپ هم میتوانیم که اینمی را رن کنیم یا اینمی از این سیستم استفاده کنیم. با تطبیق شدن این اپلیکیشن میتوانیم که شفافیت کامل مراعات کرده بتوانیم و همچنان اعتماد در بین دولت و افراد عام و هموطنان ما بسیار قناعت خوب ایجاد شوه، دولت باور سری دولت در این بخش ها ایجاد شوه و همچنان دوم اینمی است که هیچ کس نمیتواند با اکاونت یک کس دیگر دسترسی داشته باشه، یک کس میتواند از اکاونت خود استفاده کرده بتواند.
ایره بر ما بگوین که چطور فهمیدین که همه تو اپلیکیشن هم میتونین شما جور کنین و همه تو یک اپلیکیشن هم وجود داره؟
زمانی که ما تحقیق کردیم اینمی اپلیکیشن ها وجود دارد، خوب تفاوت با ای اپلیکیشن بیشتر می داشته باشه.
میشه که تفاوت شه بر ما بگوییم؟
اونمو اپلیکیشن ها که هست بعضی از فانکشنالیتی ها نداره، مثلا ایمرجنسی سرویس هست که اینجا یک چیز جدید هست، وارنینگ میسیج هست که اینجا یک چیز جدید هست و همچنان دایرکت پروسیس هست که شاید در مرحله های بعدی اضافه شود و همچنان از لحاظ دیگه لوکالایز هست اینمی اپلیکیشن، مثلا به زبان پشتو و دری ما شما می توانیم که از استفاده کنیم، یعنی برای کلی هموطنای ما هست. زمانی که عکس میگیری اونمو میره دایرکت پروسس میشه بل دایرکت برت می از طریق سیستم که اینمی به طور کامل شفافیت تامین میکنه.
یعنی که این نیازمند اینترنت است؟
حتما باید اینترنت باشه که از این اپلیکیشن استفاده صورت بگیره. اگر اینترنت نباشه نمیتونیم از این اپلیکیشن استفاده کرده بتوانیم. اینمی طور ساخته شده که همراه اینترنت کار میکنه.
چقدر وقت شما را در بر گرفت تا که اپلیکیشن شما بسازید؟
تقریبا از 7 تا 8 ما طول کشید که در برای ایدیا و اپلیکیشن کار کنیم تا که به فاینل رسانتم. تقریبا از 7 تا 8 ما وقت تر بر گرفت.
دی قسمت کی ها زیاتر همراهتان همکاری کرد؟
در این قسمت بعضی از دوستها بود، خانواده و فامیلی ما بود که همراه ما بسیار ما را تشویق کرد، خصوصا برادر کلانی ما و همچنان بعضی از دوستای خوبیم بود که ما را تشویق میکرد در این عرصه.
تا به حال از اپلیکیشن که جور کردی امتحان کردی نتیجه داده؟ یعنی
بله امتحان کردیم، نتیجه هم داده. اینمی اپلیکیشن بیخی فاینل شده، هیچ مشکلی نداره از لحاظ تکنیکی، بیخی کاملا تکمیل است، فاینل است.
وقتی که اپلیکیشن امتحان کردی نتیجه داده به دولت مراجعه کردی؟
با دولت اینمی ایدیا به اداره امور هم روان کردیم و از اوجه هم بری ما تا به حالی کدام ریپلای نشده و همچنان به جایزه بانک جهانی هم که از طریق وزارت مخابرات داده میشه بری اونمو هم اینمی ایدیا شرطلیش شده و بیشتر امکان داره که جایزه بانک جهانی را هم بگیریم.
چقدر وقت میشه که شما دولت از این موضوع خبر ساخته؟
تقریبا 3 الی 4 هفته میشه.
در آینده چه پلان ها داری؟
در آینده پلان های اینمی است، اگر این سیستم تطبیق میشه در او وقت برای ما انرژی بیشتر میده که مثلا برای هموطنهای خود از لحاظ تکنیکی خدمات بیشتری را انجام بدیم و همچنان ما بسیار تشویق میشیم که طرح های بسیار خوبی را داشته باشیم و همچنان جوانای دیگر هم تشویق میشه بایی که طرح بسیار خوب داشته باشه و همچنان خدمت به ملت و همچنان بر وطن خود که مادر ماست خدمت داشته کنه و انرژی خود برای نیک مصرف کنه. اگر از طریق دولت اینمی عملی نمیشه، یعنی کدام پاسخ برش داده یا کدام اهمیت برش قائل نمیشه، در این وقت است که دلی بیشتری از جوانان میشکنه و اینمی پروسه شاید کمی کنتر شه.
با جوانا چی پیام داری؟
برای جوانا اینمی پیام ماست که از مسائل لوکال دست بردار، از مسائل سمتی مثلا زبانی و سیاسی انرژی خود در مسائل بی جای مصرف نکنه، چون اونمو کارایی که مربوط ما نمیشه در او انرژی مصرف کردن یک ظلم بسیار بزرگ است در حق خود و همچنان زمانی که یک آدم ناکام میشه در زندگی خود تو باید نکنه که ناکامی را بپذیره. در پهلوی ناکامی هر سلوشن وجود داره یا رای حل وجود داره که از او راه باید استفاده کنه و خود به هدف برسانه. هیچ وقت خود ضعیف فکر نکنه و انسان میتواند هر چیزی که بخواید.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر.
جوانان عزیز، در این قسمت از برنامه نظری یکی از جوانان شهر کابل را در رابطه با اپلیکیشنی که میرویس نصرت ساخته میشنویم. از آقا ملوک میپرسیم که آیا استفاده این اپلیکیشن چقدر سهولت را در کارها ایجاد میکند و کدام مؤثریت دارد یا خیر؟
این نواری نه تنها نواری یک جوان است، بلکه نواری یک کشور است. کارآفرینی بر هزارها جوان است. شفافیت در یک کشور است، یک تصویر خوب است، یک جامعه باسواد است. دیگه جوانان که صدای ما را میشنوند یا میخواین باید نواری کنم. نواری چیزی نیست که از بیرون نورده شوه، یک فکر است، یک فکر باید نوشته شوه، خلاقیت است، سرازو کار شوه. هیچ چیز در دنیا ناممکن نیست، هر کس میتونه خلاقیت داشته باشه. هر خلاقیت از یک فکر، از یک گپ، از یک نظر شروع میشه، ولی خوبیش این است که پشت کار باشه. افغانستان هم میتونه یک کشور است که تقریبا 67% نفوس کشور جوان هستند، یعنی بیشترین یک کشور کلان کاری هستند. ولی بهترین چیزی که است باید نواری کنه، خلاقیت بکنه تا نه تنها برای خود بلکه بر همه افغانا یک سهولت بیاره. و جوان است که باید شفافیت بیاره، باید جلوگیری از فساد بکنه، به خاطر اینکه برای دیگه کشور یک تصویر خوب از افغانستان داشته باشه.
جوانان عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. ما هم با حرمت به کار کرده این جوان امیدوار هستیم تا همچون جوانانی که مالک استعداد اند دست به ابتکارات بزنند و توسعه های در عالم تکنولوژی به میان آرند. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک امانت می‌گذارم.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
برز سلام به شنوندگان عزیز برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی. در این هفته خواستیم در مورد مشکلات و نگرانی های محصلین در پوهنتون های خصوصی بپردازیم. این که تا حال چقدر به این نگرانی ها رسیدگی صورت گرفته است در این برنامه حقیقت چیست با آن می‌پردازیم. در برنامه این هفته حقیقت چیست محمد امیر کاماوال رئیس مؤسسات و پوهنتون های خصوصی وزارت تحصیلات عالی را با خود داریم. تشکر کاماوال صاحب از اینکه برای ما فرصت دادین. بسیاری محصلین پوهنتون های خصوصی از کیفیت در پوهنتون های خصوصی شکایت دارند و این شکایت با گذشت هر روز یعنی روز افزون است. نظر شما در مورد چی است و به خاطر کیفیت پوهنتون های خصوصی شما چی کردین؟
شما میدانین که کیفیت به او اندازه که شکایت است تنها از خصوصی نیست، از دولتی هم است. بعد از کودتای کمونیستی تا امروز در افغانستان بدبختانه که نه تنها در پوهنتونا بلکه در مکاتب هم کیفیت تدریس و تحصیل بیخی پایین آمده. شکی نیست که فعلا مستقیما که انتقاد میشه برای پوهنتونای خصوصی. پوهنتونای خصوصی را اگر ما شما به کاتگوری تقسیم کنیم به سه کاتگوری تقسیم میشه. تعداد پوهنتونای خوب داریم، تعداد پوهنتونای متوسط یا قناعت بخش داریم و همچنان تعداد مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضعیف هم داریم. فکر میکنم این ارزیابی دور سوم ما که شروع میشه، شروع شده تقریبا دو ولایت یا سه ولایت خلاص شده. وقتی که این ارزیابی مکمل شوه، این نظارت مکمل شوه، بعد از او پوهنتونا کاتگوریش تعیین میشه. هر پوهنتونی که طبق مقرره تحصیلات عالی خصوصی یا طبق قانون تحصیلات عالی خصوصی دستاورده بماندش، وزارت تحصیلات عالی در مقابل او اقدام میکنه.
وقتی به شما معلوم است که کدام پوهنتون ها ضعیف هستند و در درجه سوم است یا کاتگوری سوم، تا حال چرا اقدام نکردین؟ اینا خو کار میکنن، فعالیت میکنن و مسئولین تا اندازه در قسمت تحصیل سوادشان صدمه بزرگ برشان میرسانند.
این رای حل نیست که دستی بگویم که یک پوهنتون ما بسته کنیم. ما برشان وقت دادیم، چون ای ارزیابی در 93 شده بود، در اوائل 93 شده بود، برشان وقت داده شده که تا دور دوم ارزیابی اگر اصلاحات نیامد بس در وقت دروازشان مسدود خواد کردیم. حال ارزیابی نوی ما که شروع شده با ما معلوم میشه که کدام پوهنتونه که در وقتا به اصطلاح در قطار پوهنتونه ضعیف بود خود اصلاح نکده، وزارت تحصیلات عالی در مقابل و تصمیم خود خواد گرفت.
کمال صاحب، تصمیم شما در برابر از او پوهنتونه چی خواهد بود در صورت که شما وقت هم برش دادین خود اصلاح بکنن؟
صلاحیتی که مقرره تحصیلات عالی خصوصی به وزارت داده از اون صلاحیت خود استفاده میکنه. ما قبلا هم اشاره کردیم به این موضوع که شکی نیست که در اوائل توصیه و اختار و جریمه نقدیس، ولی فکر میکنم که آل عزیب موضوعات ما تیر شدیم، چون آخرین اقدامی که وزارت تحصیلات عالی باید بکنه او است که جوازشان پس بگیره.
شما رزیب پنتونا که در کتگوری سیوم است چه تعداد میرسند؟
تعدادشان کم است. اگر طبق امو ارزیابی و بررسی سال 92 و 93 برتن بگویم، تعدادی که در کتگوری خوب بودن او هم به او اندازه تعداد زیاد نبود، ولی تعدادی که قناعت بخش بود بزود نسبتا زیاد بود. در کاتگوری سوم که ضعیف بود شاید از 10 الی 15 میتو مؤسسات باشه که شکایت مردم از او زیاد هستند.
گزارش های میرسانه که محصلین خیالی و فارغ التحصیل های خیالی وجود دارند در پوهنتون های خصوصی. شما این موضوع رو چقدر میپذیرین؟
به هیچ وجه نمیتونیم که به کلی رد کنیم، شاید هم باشه. ما پارسال دیپلم چاپ کردیم، یکی تا هنوز دیپلم ما توزیع نشده در پوهنتونا. یکی از دلایل مهمش همین موضوع است که شما یادآوری شدین. تمام پوهنتونای ما به یک سیستم ما ساختیم، یک طرز العمل ساختیم، از همین طرز العمل که پاس شوه بعد از او برشان دیپلم میدیم. این به این معنی است که باید سیاه و سفید جدا شوه. این را هم نمیتونیم قبول کنیم که خدا نخواسته تمام پوهنتونه این مشکل شاید باشه. شاید به یک تعداد باشه که انگوش شمار باشه. و بازم میگم که به هیچ وجه ای تعهد ما بود که کسی که پوهنتونه نخوانده به او تو اشخاص ما دیپلم نمیدیم. یک تعداد مؤسسات که از او زیاد شکایت بود، این موضوعات وقتی که ما رسید ما اقدام خود کردیم، این مسائل جدا کردیم.
بله، اقدامتان چی بوده؟ اونا را جواز فعالیتشان را گرفتین، فعالیتشان را محدود ساختین، جریمه بالاشان وضع کردین، به سارانوالی معرفی کردین، چی کردین؟
هنوز به نتیجه نهایی ما نرسیدیم. وقتی که ای بیخی کلن به ما تثبیت شد که اینی تو مشکلات است، وزارت تحصیلات عالی خودشان در شورای رهبری تصمیم خود خواد گرفت و سلب اعتبار اکادمیک ای صلاحیت خود وزارت تحصیلات عالی است، فلهذا در قدم اول میتونه که سلب اعتبار اکادمیک کنه.
کاماوال صاحب، در قسمت مسئولین خیالی در جمله از یا زورمندا و اکثر مقامات دولتی هم شامل است. یعنی از جمله گفته میتونم برخی از وکلا کنا سند گرفتن یا سند میگیرن یا فارغ شدن. شما یا در برابر این زورمندا توان استادگی را خواهید داشت که استاده شوین؟
شکی نیست کسی که تقلب میکنه او اشخاصی نیست که بیچاره بی واسطه باشه، مردم عادی باشه. البته این کار که میکنم یا وکیل صاحب است، یا والی صاحب است، یا قماندان است، یا کسی دیگه. حتی مد شورای ملی وقتی که استاد بودم این موضوع یاد شد، تمام اعضایشان هم ششته بود، ما با وضاحت گفتم که این وظیفه وظیفه و واجبه ایمانی ماست که به هیچ وجه به کسانی که ولو که صاحب زور و زرم باشه پوانتون نخوانده به هیچ وجه باشن سند نمیدم. انشالله ای را امو اعمال ما و کردار ما این موضوع را شاید ثابت بکنه.
تا فعلا اقدامی که در قسمت نظارت از پانتونای خصوصی کردین چقدر جوابگوی امون نگرانی های مردم بوده؟
نظارت و ارزیابی ما به دو قسم است. یکی از یک موسسه از پوانتون که مستقیما در مو وقت یک شکایت میرسه، ما کوشش میکنیم که اونجا خود برسانیم. ولی نظارت دومی که است، این نظارت اساسی است. به این معنی که از الف تا یا موسسه ارزیابی میشم، هم از نگاه کیفیت، هم از نگاه تسهیلات لازم، هم از نگاه استادا و کریکولم و دیگه و دیگه که تمام مسائل بزده ای دخیل است. این نظارت در تمام افغانستان به یک وقت شروع شده که الحمدلله ما اینی را شروع کردیم و حتی راجب پوانزه های طب، پوانزه های طبی که در جای مختلف است راجب ای هم ما شروع کردیم نظارت خدا توسط استادان مسلکی پوانتون طبی با کمک و حمایت وزارت محترم صحت عامه.
در برخی از پانتونای خصوصی دیده میشه که مسئولین شکایت دارن که بسیاری وقتا استادان نمیاند، صنفا درس نمیتن. شما نظارتتون چی گونه است که در صورتی که این نگرانی هم بر شما رسیده شریک شده چطور اقدام نکردین در این قسمت؟
متاسفانه که در افغانستان ما به یک قسم تنبلی عمل میکنیم. به این معنی که این مسئل یک روزم نامد که در دروازه ما استاد شد که ما شکایت از استاد خود داریم. همیشه وقتی که می میگه که ولی ما در پنج مضمون ماندیم، دیگهش میگه که ما در دو مضمون ماندیم، شکایتش هنه نیست. کاش که همیتون مسئلین پیدا شد که بگوی که ما در فلانی پوانتون هستم، اینی استاد ما نمیه، این استاد نوخ میه، اقلا وقت میره. هر کس که بیای و امی تو شکایت بکنه به شکایتش در مو وقت رسیدگی میشه. حتی خود ما که میرم بارزیابی روزانه که میم اقلا یک ساعت یا دو ساعت باز ما بارزیابی میتیم، از یک پوانتون مستقیما پیش ازی که واب بفهمم مستقیما میرم تقسیم اوقاتش میبینم، تقسیم اوقاتش میگیرم که در کدام صنف کدام استاد است. اگر استاد به وقت خود نامده باشه پرسند میشه از پوانتون مربوطه. اگه این موضوع بس تکرار شوه شکی نیست که به پوانتون در قدم اول توصیه و بعد اختار داده میشه و بس تصمیمی لازم هم گرفته میشه.
کمال صاحب، در قسمت فساد در برخی از پوانتونهای خصوصی گفته میشه که به برخی کسا که اصلا هیچ درس نخواندن اسناد جور شده و یا که شامل ازی شده که برشان اسناد داده شوند، این موضوعات به شما رسیده یا خیر؟
به مو تعهد خود استاد استیم اگر به ما ثابت شود در هر پوانتون هر کسی که به چنین شکل از پوانتون فارغ شوه وزارت تحصیلات علی اسنادشان به هیچ وجه تایید نمیکنه. سیستمی را که فعلا ما ساختیم انشالله دی موضوع جال و تزویر بیخی پایین آمده. امیدوارم که حالی چون سر دیتابیس هم ما کار میکنیم که دیگه بی کاغذ بازی و کاغذ پرانی بیخی از بین بره و دیتابیس ما باشه. وقتی که صاحب دیتابیس شدم که خدا مهربان است یک ماه یک نیم ماه آینده دیتابیس ما مکمل شوه، موضوع فساد در پوانتونای خصوصی و موضوع بودن مسئولین خیلی در پوانتونای خصوصی انشالله از بین خواهد رفت.
یعنی شما انکار نمیکنید موجودیت مسئولین خیالی را؟
نمیتونم بگویم که 100% ما بیخی از این کار کنیم، شاید در بعضی موسسات بوده باشه.
پوانتونای زیاد در افغانستان فعال شدن، بیشتر شما هم اشاره داشتین که اینا بیشتر به کمیت توجه کردن نسبت به کیفیت. وقت شما هم درک ازی را داشتین که پوانتونای خصوصی بیشتر به کمیت توجه دارن نسبت به کیفیت، چرا قدر جواز بیشتر به پوانتونا دادین؟
این هم باید بگویم که این هم شاید دور از عدالت باشه که ما شما راجع به تمام پوانتونای خصوصی چنین تصور بکنیم.
البته برخی از پوانتونای خصوصی
ما قبلا هم به این موضوع اشاره کردیم که این تو پوانتونا هم دارن که از نگاه کیفیت از پوانتونای دولتی که هم پیشتاز هستند.
خلاصه به عنوان پرسش آخر می‌خوام اینو مطرح بکنم، بسیاری از مسئولین شکایت دارن که فیسی که میپردازن بیش از حد بلند است و در کل آنچه ما میبینیم در بعض پانتونا واقعا عدالت در نظر گرفته نشده. برخی پانتونا فیس بلند میگیره، برخی هم فیس پایین تر. شما در این قسمت چی کردین و چی میکنین؟
پانتونای خصوصی در افغانستان هم به تاسف باید بگویم وقتی که برشان جواز داده شده از امروز روز اول تا به امروز هیچ کدام طرز عمل خاص یا لایحه خاصی برای اخذ فیس تعیین نشده. ولی پیر هم باید یادآور شد که اگر ما مقایسه کنیم فیس افغانستان با دیگر کشورها به او اندازه بلند نیست در پوانتونای خصوصی،
چون دیگر کشورها کشورهای ثروتمند است و ما فقیر.
اینجا پوانتونای خصوصی هم بعضی پیشنهادات خود از نظام و از دولت داره، مثلا یا میخواهی که باید دولت، چون در قانون اساسی آمده که دولت پوانتونای سکتور خصوصی را حمایت میکنه، پوانتونای خصوصی مثلا بعضی وقت میگه که باید به ما زمین دولت بده. متاسفانه که تا امروز دولت در این بخش کدام اقدام خاصی را نکرده. یا مثلا در اخذ مالیات فکر میکنم در حدود 4% مالیات تکس میده به دولت، باز هم ما ایره تایید نمیکنم. تفاوت باید در فیس باشه، ولی به این اندازه که امروز در افغانستان است ما خودم کاملا مخالفش هستم. یعنی در یک موسسه اگر 20,000 افغانی فیس باشه و در دیگر موسسه اگر 120,000 باشه، ای کاملا ما مخالفش هستم. ولی تفاوت باید باشه، مثلا موسسه 20,000 میگیره، دیگر موسسه اگر کیفیتش از او که بالاتر باشه باید 30,000 بگیره. و امروز هم هموطنهای ما اینی را درک میکنه که کدام پوانتون خوب است، کدام پوانتون با کیفیت است و کدام پوانتون بی کیفیت است. یکی از دلایل خوبه که هر پوانتونی که بی کیفیت باشه او خود به خود میدان رقابت اعلام میکنه، این نمیتونه که با دیگه پوانتون رقابت کنه. به طور مثال امسال هم ما یک دو سه مؤسسه را براتون میگم که تعداد داخله همین مؤسسات تا 50 نفر نمیرسید. ای به امی معنی است که این مؤسسه باید از امو کاروان پس بمانه.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، شما صحبت های آقای کامول شنیدید. اینو هم تایید میکنن که سطح کیفیت در پانتونای خصوصی پایین است، نگرانی های مسئولین هم بجاست و اینا گفتند که در قسمت آن در پانتونای خصوصی که کیفیتشان خیلی پایین تر هستند، مطابق به معیارها نیستند، به زودی در موردشان تصمیم گرفته خواهد شد. دیده شود که مسئولین وزارت تحصیلات عالی در برابر پانتونهایی که چنین اقدام را انجام میدن یا چنین خلاف را مرتکب میشن چه اقدام خواهد کرد، گذشت زمان با آن پاسخ خواهد داد. تا برنامه دیگر، الله یار و نگهدار شما.
دانی که روزگار جدایی چی کرده است، دانی که روزگار جدایی چی کرده است. از دل توان